بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در صورتی است که کسی که اذن او معتبر است از خود مریض یا ولی مریض تبری بجوید. بحث در صورت تبری است فی الجمله، حالا تو بعد بگیم تبری از کی. بحث در صورت تبری از دیه است فی الجمله. اگر طبیب معالجه کرد کسی را و در اثر علاج طبیب اون شخص مرد، با فرض اینکه قبل از معالجه اخذ تبری نموده است، یعنی بنا گذاشته طبیب با من له الاذن من له التبری، بنا گذاشته با من له التبری بر اینکه دیه بدهکار نباشم، آیا در اینجا دیه ثابت است یا دیه ساقط؟ دو قول است در مسئله. یک قول که می شود گفت قول معروف است، صاحبان قول را توی جواهر سایر جاها هم نقل کردن، یک قول که قول معروف است سقوط دیه است، و قول دوم عدم سقوط دیه است و ان التبری غیر مسقط، این آقا ضامن است و تبری هم مسقط نیست. و حق از این اقوال همون قول معروف است، حق از این دو قول قول معروف است، ول حق همون قول معروف. برای قواعد و روایت باب، للقواعد العامه و للروایت الخاصه. اما قواعد، یکی از اون قواعد قاعده المؤمنون عند شروطهم، ولو شما بگید المؤمنون عند شروطهم اختصاص دارد به شرط در ضمن عقد، ولو گفته شود به اختصاص المؤمنون عند شروطهم به شرط در ضمن عقد، فإن المفروض این که در ضمن عقد اجاره شرط چی شده؟ تبری. روی نسخه‌ای که نوشته شده، قرارداد معالجه که بسته شده که آقا معالجه میکنم، جراحی میکنم، 50 تومن 10000 تومن میگیرم، این عقد اجاره است، در ضمن این عقد اجاره شرط شده است که اگر تلف شد آقای طبیب ضامن نباشه. مقتضای قواعد، یکی از قواعد قاعده المؤمنون عند شروطهم ولو علل اختصاص به شرط در ضمن عقد، فان المفروضه وجود عقد اجاره و شرط هم در ضمن عقد اجاره است. این یک. دوم، ثانی ها، اذن در تلف کردن مقتضای قاعده اذن در اتلاف، اگر کسی اذن داد در اینکه مالش را دیگری بخورد، مالش را دیگری مصرف کند، اذن در اتلاف اذا کان اذنن مشروعا، این زمان را چه میکنه؟ رفع میکند. اگر کسی اذن بدهد در مال و این اذن اذن مشروع باشد در اتلاف مال، در اتلاف مال این رافع زمان است. بنده اگر به شما اجازه دادم که از منزل ما، فرضاً از نهار منزل ما امروز استفاده کنید، اجازه دادم یه چای رو بخورید، این اذن در اتلاف است، اذن در از بین بردن است، ولو به صورت اکل و شرب، لیکن اذن در امر چیه؟ جائز است. اذن در امر جائز معناش این است که زمان چی؟ ندارد. وقتی که صاحب مال اجازه میدهد تصرف کسی را در مالش، اذن میدهد در اتلاف مال، اباحه میکند اتلاف مال را، این دلیل بر عدم زمان است. قاعده بودن اذن در مال و تسلیط الغیر علی المال مجانا رافعا مسقطا دافعا للچی؟ دافعا للزمان. این قاعده کلی است. اذن در اتلاف مال و تسلیت مال بر غیر مجانن، این دافع زمان است، این زمانی به وجود نمیارد. حالا من اول مال حساب کنیم، من حالا میرسم، من اجازه فرم اینجا رو تموم کنم. اذن در اطلاع، اذن به غیر، اذن در اتلاف مال، تسلیت غیر بر اتلاف مال مجانن، این دافع زمان است در باب اموال، لا شک و لا شبهه فی، از باب سیره، از باب الناس مسلطون علا اموالهم، من که مسلط بر مال من، معناش این است که وقتی به شما میگم آ بخور چیزی ازت نمیخوام، یعنی دیگه چیزی از اونجا خواسته چی نشده است. میتونید اسمش رو بذارید حاکمیت اراده، از نظر قوانین فعلی حاکمیت اراده بهترین حاکمیت دیگه. من مال خودم رو میگم آ شما بخور چیزی ازت نمیخوام، مقتضای تسلیت، تسلیت بر اتلاف مجانن، اذن مال در اتلاف مجانن، عدم زمان است به ضروره، این دیگه اصلا دلیل نمیخواد، این بدیهی است که زمان نداره. حالا بیام اینجا اشکالیشون دوباره تکرار نکنید، شما صبر کنید. به قاعده اشکال دارید، به کجاش اشکال دارید؟ میگم اصل قاعده این است که اذن در اتلاف مال و اذن در تسلیت بر تلف مجانن دافع للزمان، اینو بهش اشکال داری؟
بله.
بفرمایید. اللهم صل على النبی و آله.
بر مبنای خود شما و منتخب شما،
من مبنای اینجا ندارم، من در اموال مبنای ندارم.
ما در بحث دیروز اصلا خود اصل اذن رو مجوز برای،
من در اموال مبنای نداشتم.
نه عرض میکنم دیروز شما فرمودید،
من به دیروز نرسیدم، اشکال ایشون داره تکرار میکنی.
نه.
به صورت دیگه مونده.
مسئله دیگه میخواد.
چرا ایشون میگه هاذا لیس به مال؟ خیلی خوب. میگه هاذا لیس به مال.
عرض من چیز دیگه.
بفرمایید.
من میخوام عرض کنم که شما اصلا نپذیرفتید که اذن رافع الزمان باشه.
اذن چی؟
بله.
اذن اذن در تبابت من
بله.
گفتم.
و مسئله تبریس ما نحن فی.
بله.
و اذن غیر تبریس.
قرار قبول باری که آقای آقا مومی که جواب داد دیگه. و چه ارتباط به وصال داره؟
میدونم، میخوام عرض کنم که این اذنی که شما اینجا میفرمایید، دیروز فرمودید رافع الزمان نیست.
من اذن در تبابت رو گفتم، رافع الزمان نیست.
بله.
اذن در تبابت رافع زمان نیست. بله، یعنی که اذن در تبابت تسلیت نیست.
اذن در اینجا مگه
در اذن در تبابت اذنی تبریه.
شما تعبیر اذن،
ببین همین اشکال بود یا دوتا بود؟ این آقا اذن میدهد اولا در معالجه، این که اذن در معالجه است ربطی به اینجا ندارد، بعد هم تبری میجوید من له الاذن از چی؟ از زمان، یعنی اجازه میدهد این آقا اگر این آقا را تلف کرد و از بینش برد، این آقا را کشت و از بینش برد، ضامن چی؟ ضامن نباشد. اجازه میدهد آقای مریض، آقای پدر بچه صغیر، اجازه میدهد به دکتر که تو معالجه کن، اگر با این معالجت این بچه از بین رفت، من چیزی از تو طلبکار چی؟ نیستم. یعنی اذن است در شبه اتلاف، در تلف، اونجا اتلاف بود اینجا تلف، یه فرق این که اونجا اذن در اتلاف است، اینجا اذن در چی؟ تلف. و اما این که بگید اونجا مال است و اینجا نفس، درسته، ما نسبت به حکم تکلیفیش که بحث نمی کنیم، بحث در سر حکم وضعی و زمان است، بحث در سر حکم وضعی و زمان است، فلا فرق بین المال و بین نفس، ما در حکم تکلیفی که بحث نمی کنیم، بحث این است که آقای مریض میگه آقا اگر منو معالجه کردی در وسط عمل جراحی تو بدون تقصیر، من از دنیا رفتم، من از تو چیزی طلبکار نیستم. پدر بچه رو بگید که روشن‌تره، چون بعضی ولایت مریض رو قبول نکردن. پدر بچه رو بگید، پدر یک بچه‌ای که ولایت دارد بر بچه مریض، به آقای پزشک میگه بچه من رو معالجه کن، اگر بدون افراط و تفریط این از بین رفت، تو ضامنش چی؟ نیستی، من از تو چیزی نمیگیرم. این تبری اذن است در تلف نه اتلاف. تلف هم تلف و نفس، ولا فرق فی ذلک بین المال و بین النفس، لان الباب باب الزمان. و به عبارت اخرى ملاک مسئله زمان است، اینکه در اتلاف مال شما میگید زمان نیست، بحث سر زمان، یعنی اگه کسی زمان رو از بین برد زمان نیست. در باب مال من وقتی اجازه میدهم تلف کند، یعنی اجازه میدهم که وقتی تلف کرد ضامن نباشد. معیار در اذنی که اذن در اتلاف مجانی عدم الزمانه، اینجا هم همون معیار وجود دارد. فان ولی المریضه ای قیم الصغیره یعزن الطبیب بالتبری، یعزن الطبیب بالتبری فی التلف، یعزن فی التلف المجانی. میگه آقا اجازه بد دادم که اگه تلف کردی ضامن چی نباشی. نظیر این که شما به اجیر نظیر این که شما به اجیر بگید آقا من این پارچه رو بد دادم تو مغازت باشه، اگر بدون افراط و تفریط هم تلف شد ضامن چی نباشی، در حالی که اونجا ضامن است اجیری که اجرت میگیرد، اجیر ضامن است اگه بلا افراط و تفریط قبای منو دوز برد. بار شکستنی رو دادم به دوش باربر، میگم آقا این بار رو ببر، من به اجازه دادم، من از پول نمیخوام، اگه افتاد و شکست پول چی نمیخوام. بگیم تبری اذن است در تلف النفس مجانن، فهوه مثل الاذن فی الاتلاف او فی التلف مجانن، و کما ان الاذن فی التلف و الاتلاف نافذ شرعا لسلطه الناس علی اموالهم، فكذلك الاذن فی تلف النفس نافذ شرعا لسلطه، سلطه ولی، سلطه خود انسان بر خودش. من میگم آقا اگه تلف شد من پول نمیگیرم. فان النفس فلا فرق بین النفس والمال من هذه الجهه، بین نفس و مال از این جهت فرق نیست، چون بحث ما در باب کیه؟ زمان. شما کار به حرمت شرعیش نداریم، فرض اینه حرمت شرعی ندارد، فرض این است که حرمت شرعی ندارد. طبیب جائز است معالجه کند، بس این ضامنه یا ضامن نیست، بس در اذن مشروعه. پس بنابراین تبری یکی به مقتضای قاعده المؤمنون عند شروطهم، یکی به مقتضای قاعده اذن در تلف مجانی که دافع زمان است، به مقتضای این دو قاعده میگیم که موجب سقوط زمانه و زمانی ندارد. لا یخفا که این دو وجه بر سبیل مانعت الجمعه، نمیشه هر دو باشد، چون یا این است که شما این را شرط میبینید و در ضمن عقد میشه چی؟ میشه قرارداد، تابع عقود است، یا این رو اذن میبینید و اباحه تابع نظر خود آقای آذن و مبیح هست، هر دوش نمیشد باشد. این دوتا وجه علا سبیل منع الجمعه، یا میگید این قرارداد است میره تو چارچوبه قرارداد و قانون حاکم میشد، قرارداد میگه زمان نیست، یه وقت میبریش توی اذن و میگید خودش گفته نیست، به عبارت اخرى یا بر فرض اول برمیگرده به حاکمیت القانون، قانون میگه زمان ندارد، اگه گفتی تبری شرط در ضمن عقد است، اگه گفتی از باب اذن قانون نیست، خود شخص از حاکمیت اراده و اصلا قانونی نیست، رضایت خودش بوده و با رضایت خودش، این لا یخفا که این دو علی سبیل مانعت الجمع است. این از نظر مقتضای قواعد. از افعل ذلک که اگر بگیم تبری مسقط نیست، باب تبابت بسته می شود و حرج پیش میاد در جامعه. اگر تبری مسقط نباشد یوجب الحرج، هر پزشکی که میاد معالجه کند احتمال میدهد که در ضمن معالجهش مریض از بین چی برد. شما میگید، خودش میگه آقا من از دنیا رفتم چیزی نمیخوام، میگی نفوذ ندارد، ورثه میگن میگی نفوذ چی ندارد، ولی یه صغیر میگن میگه نفوذ چی ندارم، گفت قاف قوف غیر هر جوری گوی جور اشکال کرد. خب شما میگید نه تبری نافذ نیست، اما خودش تبری کند هنوز نمرده حقی ندارد، اما اولیا تبری کنن حقی ندارد، سقوط مالم یجب استدلال آقایون اینه دیگه، بعد گفتن سقوط مال همجه. پس دکتر باید بیاد معالجه کنه، اگرم مرد زامنه 50 تومن پول میگیره، 1000 تومن پول عمل جراحی میگیره، هر لحظه دلش به دلش میتپد که اگر این از بین رفت چقدر باید بدم؟ 3 میلیون تومن باید بدم. اگر تبری نفوذ نداشته باشد یلزم و صد باب تبابت و حرج بر جامعه.
شما که قول مشهور رو حاج آقای انتخاب فرمودید،
بله،
یعنی فرمودید حقم همه،
بله، حق با تشدید،
بله، در همه جا نمیتونید با مشهور باشید،
ما همه هر جا هستیم بودیم، هر جا هستیم.
نه، مخامرز کنم که اون جایی که عنوان احسان درش مطرح نباشه،
ما فرض احسان حالا نمیخونیم، ما فرض احسان گذاشتیم، ما تبری میخونیم، از تبری صورت و تبری
میدونم، خود عنوان تبری شما اون چی که مطرح میفرمودید،
ما تبری میگیم بی احسان،
حاکمیت احسان بر همه چیزها،
حالا این تبری بی احسان میگم، اجیر میگم، تبری بی احسان عزیز من،
چون درش احسان نیست زامنه،
من که همین نمیگم، بله؟ من تبری کرده،
نه چون درش احسان نیست،
تبری کرده، گفت که مریده، نه اینا که میگن تبری مسخد نیست، این آقایون، حالا حالا این آقایون مشهور
من
نه ببینم برمیخوره نه به شما هر روزه که من برمیخوره نه
به شما مبنایی که به اصطلاح انتخاب کردی دلیل رو جوری محکم قرار
ما در محسن عرض نداریم آقای افشاری،
شما احسانه،
یک احسان، یک
امکان اگر چنانچه احسان
نبود، یک احسان، احسان تبری، دوتاییش نه، احسان تبری، ببینید دو تایش، یه جا احسان مطرحه عزیزم، یه جا تبری، امروز آقای نمیذارم اون واسه کنم، یه جا احسان مطرحه، یه جا تبری، بذار من جواب ایشونو بدم، ایشو خیال کرد ما احسان تبری رو میگیم به قواعد. و اما روایت خاصه موثقه سکونی، بفهم
که در بحث شما استفاده شد که سابقا فرمودید
من نه همچی عرض نکردم،
اینو من در دفترم از بیان شما،
یعنی چه شدو احکام زمان قابل خوش که یعنی قابل سقوط اسقاط چجور نیست، زمان از
احکام وضعیه و احکام وضعیه رو نمیشه ساقلش کرد و تنظیر هم فرمودید مثل نائم،
نه این نبوده است، نه حدیث رفع بوده، با حدیث رفع، نه مطلقا، آثار وضعیه با حدیث رفع قابل رفع نیست، حدیث رفع رو گفتیم، رفع القلم رو بعضیا گفتن، بعضیا گفتن رفع القلم فقط تکلیف رو بر می‌دارد، احکام وضعیه رو بر نمی‌دارد، آثار وضعیه با حدیث رفع قابل رفع نیست، آثار وضعیه با رفع القلم علا قول بعضن قابل رفع نیست، اما فرض این اینجا دلیل خاص داره بر می‌داره، المؤمنون عنده مثل حق الخیاری که من ساقطش می‌کنم گیری ندارد، نه اینجور نیست جواب آقای هاشم. و اما روایت خاصه موثقه سکونی، یک باب 24، حالا همه حرفا تازه روایت بخونیم که قبول میکنید، که یک باب 24 صفحه 194، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حسین نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ارواحنا و ارواح جمیع العالمین لهم الفدا، من تتبب او تبیتره، دکتر یا دامپزشک فرقی نمیکنه، فلیأخذ البراءة من ولیه و الا فهو له ضامن، من تتبب او تبیتر فلیأخذ البراءة، گاو اومده معالجه کنه، اول بگه بابا این گاو اگه از بین رفت ضامن من نیستم، بهتره یعنی همون دامپزشک دیگه، من آدم هم اومده معالجه کنه این کار بکنه، من تتبب او تبیتر فلیأخذ البراءة من ولیه و الا آقای افشاری هنوز اینجا هم یه ذره چشمک میزنه به حدیث، فلیأخذ البراءة من ولیه، باید اخذ کند براءت را از ولی او، این دلالت میکند بر زمان. و اما اطلاق موثقه دیگر، و اما اطلاق موثقه دیگرش دوی همین باب، ان علی علیه السلام زمن خطانن قطع هشفت غلامن، که این میگه زمن خطانن، اطلاقش میگه چه تبری شده باشد چه تبری چی نشده باشد، و اما اطلاق حدیث دوم مقید است به حدیث اول، میگیم بله زمن خطانن، خطانن الخطان و زامن، الا اینکه چه شده باشد، الا اینکه تبری شده باشد، پس اطلاق حدیث دوم مقید است به موثقه اول. به عقیده بنده بحث خیلی روشن است که با تبری زمان از بین می رود. استدلال کردن قائلین به عدم سقوط، قائلین به عدم سقوط استدلال کردن به اصل زمان، قاعده اینه هر کسی نفسی رو از بین برد چجوره؟ زامن است. اصل زمان است نسبت به تلف نفس، مثل تلف مال. ما هم داشتیم دیگه، استدلال کردن قائلین به زمان به اصل، به اصل زمان، و به این که شما که میخواید ساقط کنید، این سقوط حق غیر ثابته. مالم یثبت کیفه یسقط. شافعی مگر یادتون باشه در حق الخیار گفته است، این از اونا گرفتن دیگه، گفتن سقوط این زمان، سقوط مالم یثبته، چیزی که ثابت نشده چجور ساقطش میکنی؟ فرض اینه همین آقا نمرده، شما داری برای چیکار میکنی؟ قبر میکنی. مسجد نساختن، گدا درش چی؟ وایساده. گفتن این تبری، این مثال های من یادتون باشه، این حرف شافعی و سقوط مالم یثبت خوب تو ذهنتون میمونه. گفتن این تبری سقوط مالم یجب است، لأن الزمان لم یثبت بعدو، ای هنوز، فکیفه یثبت قبلو، چجور قبل سابقت میشه. اینو این دلیل دومشون، برهان عقلی. و اما موثقه سکونی هم دلالت ندارد. اصلا موثقه سکونی چیز دیگه میخواد بگه. اما موثقه سکونی مال بعد از تحقق قتله. من تتبب او تبعی طرف علیه خزل براعت و من ولیه، بعد از آنی که کشته شد، تتبب او تبعی طرف و قتل اون آدم و ماته، اون وقت بیاد براعت رو از ولیه شکار کند بگیرد. و الا، اجازه من حرف آقایونو میگم دیگه، و الا فهو لهو چی؟ زامن. گفته این مال بعد است. دقت کنم چی میگن. من تتبب او تبعی طرف فلیأخذ البراءه، اونجایی رو میگه که تتبب و تبعی طرف و چی؟ و ماته. من تتبب او تبعی طرف فماته فلیأخذ البراءه من ولی، یعنی بعد بره براءت بگیرد. و الا فهو چی؟ زامن. گفتن این موثقه هم مال بعد رو میگد، یعنی بعد بره براءت ازش بگیره، اگه براءت ازش نگیره چجوره؟ زامنه. و تأیید میشود زمان به اون موثقه سکونی دوم، زمن خطانن قطع حشفت غلامه. اینم ادله آیون، اصل برهان عقلی. این روایت هم مطلب دیگر رو میخواد بگرد، عرضف الازالک که اگر روایت هم دلالت کند، چون برخلاف برهان عقلیه، از ظاهر و لای و قاومل، از ظاهر و لای و قاومل برهان. ما آقا برهان فلسفی برات میگم، میگم ما لم یثبت کیفه یثبت، روایت که نمیتونه خلاف برهان رو درستش کند. عرضف الازالک که اگر روایت دلالتش تام باشد، ظاهر و لای و قاومل برهان. کل الادله کما ترا، کل الادله کما ترا. و اما اسر حرج، و اما مسئله اسر حرج، گفتن اسر حرج که نمیتوند تکلیف درست کند، که اسر حرج نمیتواند رافع زمان باشد به طور کلی. اسر حرج رافع زمان به طور کلی نیست. هر کجا حرجی شد اونجا را بگید، هر کجا نشد نه. گفتن ادله حرج نمیتونه رافع بنکل باشد، بلکه ادله حرج رافع موردیه. کاری نداشته باشی بر مملکت چه میگذرد، بگید نه آقا هر چی شد شد، برید دکترا تبریم بجوید، فایده ندارد. اون وقت اگر یه جا دیدید که حرجی اونجا، حالا بقیه چی؟ حالا بقیه هیچی، برن خودشون درست کنن، بقیه خودشون برن درست کنن، اصلا کار ما نداریم به حرفا. که گفتن حرج نمیتونه رفع زمان کنه بالکلیه، حرج تابع موردش است. هر موردی که دیدید اگر تبری نکنن حرج پیش میاد، اونجا رو بگید، بقیه موارد رو چی؟
نگی. این هم اشکالی که به حرج کرده، شاید اشکال دیگه هم کرده باشه. ول کلا کما ترا، به بیان بنده دیگه همه حرفا ظاهرا بطلانش واضحه. اما اصل فلا یقاوم دلیل، اصل قاعده زمان با دلیل نمیتوند در بیفتد، نه لا یقاوم، اما اصل فمحکوم فموردون به قاعده چی؟ المؤمنون عند شروطهم، و اون قواعدی که گفتیم درست قاعده اونه، قاعده زمان است، اما این قاعده با قاعده المؤمنون عند شروطهم و با قاعده اذن در تلف از بین میرود. فلا محل له مع القواعد، اصل زمان لا محل له مع القواعد و مع الروایه، اصل زمان لا محل له مع القواعد و الروایه. و اما این سقوط ما لم یجب، این سقوط ما لم یجب است، اولا ما که نمیخوایم ساقط کنیم، نمیخوایم ساقط کنیم حقیقت سقوط رو، نمیخوایم محققش کنیم تا شما بگی این سقوط ما لم یجب است، بلکه در حقیقت برمیگردد به چی؟ این تبری برمیگردد به چی؟ به عدم الثبوت. ما که نمیخوایم بگیم ساقط میکنیم تو بگی مفهوم سقوط با عدم ثبوت منافات دارد. هدف ما از تبری سقوط نیست به معناه الحقیقی متر و هسته اتم تا بگی سقوط و مالم یجب، بلکه هدف ما از این سقوط که میگیم یعنی عدم الثبوت، نظیر سقوط حق خیاری که در ضمن عقد چه میشود؟ شرط میشه. همه اولی که دارد میفروشد میگه آقا بد میفروشم با هزار عیب شرعی، بلغ ما بلغ، چوب اندازی معامله میکنیم، اسپارود خونه و حیوان فروشی، میگه بابا چوب اندازی میفروشم، من حالا فردا ببری بگی پاش شل بود و چشش اینجوری بود و نمیارزید و میارزید، من اینا رو قبول ندارم. حق الخیارا رو داره چه میکنه؟ شما میگی جایز است دیگه. اونجا هم گفتن سقوط حق الخیار به معنا چی؟ عدم و ثبوت. این اولا ما سقوط نمیگیم، ما عدم و ثبوت میگیم. سقوطی که اینجا گفته میشد در حقیقت یرجع الی عدم ثبوت، میگیم نه. گفت که صدقه چی تو جلو بلا رو میگیرد، با اینکه قرآن میگه و اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعه، بهش گفتم آقا صدقه جلو جاعش میگیرد، اصلا صدقه نمیذاره جاعه بشه، اونم قبول کرد. حالا اینجا هم ما اینه میگیم، اینجا هم ما میگیم اصلا این شرط تبری بر نمیگردد به سقوط، حتی یقال سقوط و مالم یثبت غیر معقول، بلکه بر میگردد به عدم ثبوت، نظیر شرط سقوط خیار در ضمن عقود. این اولا. و ثانیا لما ان الباب بابل اعتبار، در اعتباریات جمع بین ضدین هم مانعی نداره، چون در حقیقت ضدین نیستن. در اعتباریات جمع بین ضدین هم ما در جواب شبهه ابن قبه گفتیم مانعی ندارد، برای اینکه در حقیقت ضدین نیستن. باب الاعتبار باب الفرض، باب اعتبار باب فرضه، منتها یه وقت بنده یه فرضی میکنم که هیچ اثری ندارد، میگن این فرض است. یه وقت قانونگذار فرضی را فرض میکنه که اثر دارد، میگن چیه؟ اعتبار است. اعتبار غیر از فرض چیز دیگه نی، غیر از خیال چیز دیگه نی، غیر هم بافتن چیز دیگری نیست. یه چیزی بافتن گفتن بله اگه کسی چیزی رو بفروشد دیگری بخرد ساره ملکن لل مالک، ملکیت چیه؟ یا اگه امر خیالی اعتباریه، فرض کردن ملکیت را. پس اونی که تو شنیده ای در حقایق عالم سقوط مالم یجب غیر معقول است، نه در باب اعتباریات. در باب اعتباریات تابع اعتباره، اعتبار میکنیم سقوط مالم یجب را. کما ان الرجل یعتبر چی؟ یعتبر چی؟ مرعتن، رجل یعتبر و مرعتن تو شبیخانی، کما ان الرجل یعتبر و چی؟ مرعتن. تو فیلم که میاد بازی میکنه، فیلم اعتباره دیگه، یعنی آقا اوتو بره او دیگه، این اوتو به رعوه داره بازی میکنه. باب اعتبار اصلا از باب حقائق با هم دیگه چیه؟ فرق داره. و اما موثقه، ظهور موثقه در تبریم مالا یکاد و یونکر است. ظهور الموثقه فی تبریم مالا یکاد و یونکر لوجوه، یکی حفظ ظهور عنوان در موضوعیت. مقتضای حفظ ظهور عنوان در موضوعیت اینه که بگیم مال قبل میگن من تتبب او تبی تره، شما میگی نه من تتبب او تبی تره فچی فقتله. خب اومد زمانو بگیرد، اومد که کشته شد فلی اخوز البراعه، این مال تبی تتبب او تبی ترش هست یا مال هر جور قتلیه؟ هر جور قتل موجب زمان، هر جور قتل موجب زمانی بعد که مرد اگه رفتی رضایت گرفتی دادگاه موقوفی تعقیب میزنه در باب دیاتش، البته تعذیرش سر جاشه. اگه موقوفی تعقیب اگر رضایت نگرفتی نه، این مال تبعی تبع و تتبع نیست که. هر کسی که کشته شد بعد اگه اولیاء دم رفت، اگه شاکی اگر مدعا علیه محکوم علیه رفت رضایت شاکی ها رو گرفت، موقوفی تعقیب میزنه. اگر هم نگرفت که هیچ، این تتبب و تبعیتره خصوصیتی در قصه نداره. دو، مخالف است با اطلاق حدیث من تتبب او تبعیتره، چه قبل القتل چه چی بعد القتل. من تتبب او تبعیتره فلیه خوز البرا اولو قبل، شما میگی نه من تتببه یه قید بش خورده، من تتبب او تبعیتره بعد القتل. پس یک اشکال این که روایت رو مربوط به بعد از تلف دانستن مخالف است با ظهور عنوان در موضوعیت. عنایت داره امام به تتبب و تبعیتره، شما میبری روی موت، موت بعد تتبب و تتبیر که هیچ تتبب و تتیر درش، موت تبعیتر درش موضوعیت نداره. هر موت اینجوریست، هر موت انسانی که به وسیله عمل دیگری انجام گرفت اگر اولیاء دم رضایت دادن فبها و نعمت، رضایت ندادن هیچی، یا موقوف تعقیب میزنه یا نمیزنه، این کاری به اینجا ندارن. این دو. سه، اگر حدیث، دقت کنید، اگر حدیث میخواستیم مطلب رو بگن فلیه خوز البراعه رو باید اول بگن یا فهو له زامن رو باید اول بگن؟ زمان قانون است یا با اخذ براعت زامنی قانونه؟ با اخذ براعت زامنی که قانون نی، بله اخذ براعت که دیگه زامنی موقوف تعقیب اسمشون میذارن، یعنی رضایت داده است دیگه، اصلا حکم نمیخواد، دادگاه حکم نمیده. اگر یک کسی را کشته آمد به دادگاه شکایت کرد، از دادسرا پرونده اومد تو دادگاه، دادگاه حکم نمیده. وقتی اولیاء دم رضایت دادن چه میکنه دادگاه؟ قرار موقوفی تعقیب میزند، میگه تعقیب موقوف، تموم شد. دادسرا هم این کار رو میکنه، کلانداری میتونه این کار رو بکنه، این قرار اصلا حکم نیست، تو قانون نیست. ببینید همیشه اونی که قانون حکم میخواد، این رضایت از کار خودشونه دیگه، گزارش اصلاحیه دیگه. پس این من فلیه اگر میخواست اونو بگد اول باید زمانو بگه که قانونه و بعد اونو بگد، لأن وظیفت الامام بیان ال چی؟ قانون. پس سوم این که اگر مراد حدیث مال بعد تلفه، ینبغی که مسئله زمان قبل بیاد، لأنه القانون. و اما مسئله براعت قانون نی، براعت رضایت افراد است و حاکمیت فرد. اینم سه. چهارم، لا ینبغی برای امام که یک مطلب واضحی را در اینجا توضیح بدهد. برای اینکه حدیث اینجوری میشه، اگه یک کسی مرد اگه رضایت گرفتی اگه نزامنه، این که توضیح واضحاته که، یک کسی که با عمل دیگری مرده این زامنه، این اصل اولی از زامنه. بله اگر رضایت گرفتی هیچی، اگر نگرفتی زامنه. مگه فرض سومی اون داره؟ توضیح واضحات کل الحدیث، اصلا تموم حدیث توضیح واضحاته. بنده نشستم اینجا به عنوان قانونی ماده واحده میخوایم بگذرونیم. اولا یه ماده واحده مسلم است در جامعه که هر کی مرد خونش هدر چی نیست. این ماده واحده مسلم است در جامعه، مسلم هم هست هر کی از بین برد ضامنش است، اینا مسلم. بنده اینجا یه ماده قانون میخوام بگذرونم از مجلس که بله اگر کسی با پزشک و با پزشک با دامپزشک این از بین رفت، اینجا اگه بعد از کشتن از بین رفت، اگه رفت رضایت گرفت هیچی، اگر نگرفت ضامن. این توضیح واضحات نی؟ توضیح واضحات همه کسی اینو بلده دیگه، همه کس بلده. رضایت گرفتن تمومه، رضایت نگرفتن ناتمومه. این قانون نمیخواد دیگه، اصلا این توضیح واضحات است، روشنه. صاحب جواهرم اینجا خوب میفرماد، صاحب جواهرم میفرماد اصلا نمیشه همچه حرفی رزد. پس بنابراین این حالا تأیید کردن حرف خودشون را به کلمه ولی، گفتن ببین این مال بعد از موتا میگن، برای اینکه میگه فلیه اخوذ البراءت من ولیه، از ولی دم بگیرد. این ببین مال بعد میگن، اگر مال قبل بود از ولی دم نبود. و هو کما ترا، این ولیه در اینجا به تناسب تبعی ترا او تتببه، یعنی ولیه که میتونه اجازه بدهد. ولیه در اینجا لیس ولی القتل المذکور فی الآیت الشریفه و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا. این ولی، ولی مناسب با طبابت است، کسی که اومده معالجه کنه پزشک از ولی چه بگیرد؟ از ولی اون من تتبب او تبعی طرف ولیه خوز البراه از ولیش. حالا ولیه و خود مریضه، اونجایی که خودش عاقل و باشعوره، یه و خودش نیست، کیه؟ شوهرشه، برادرشه، پدرشه. اصلا ولیه در اینجا اون ولی نیست، ورثه نیستن. مطلب درستیه، اصلا توی بین در پزشکام اینجوری، توی بیمارستانام اینجوریه. این چیزی که حالا تازه پیدا شده باشن، اومده عمل جراحی میخواد انجام بده، میگه آقا بیاد یه کسی بگه من ضامن نیستم، ولیش بیاد. اگه خودشه خودش اجازه میده، اگه خودش نیست چی؟ بیهوشه کی؟ یه کسی دیگر اجازه میده. ولیه در اینجا به تناسب حکم و موضوع به معنا ولیه در باب قتل نیست. تا شما بگی ولیه، دلیل بر اینه که مال کیه میخواد بگد؟ بعد القتل میخواد بگد. این ولیه در اینجا همونجور که صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه اون فقیه بزرگوار میفرماد، فرماد ولی، ولی باب تبابت و تبعیتر است، از ولیش بگیرد. مثل حالا یه گاو ولیش کیه؟ من گاو مثلا ولیش کیه؟ خب ولی یه گاو اصلا روشنه که چی میخواد بگه. من تتبب او تبعیتره، بگیم این ولیو یعنی ولی ما بعد القتل میگه، گاو ولی ما بعد القتلش کیه؟ قبل القتلش کیه؟ چون دامپزشک هم میگیره اولاغ، حالا یه اولاغی را آوردن اونجا، حالا دامپزشک میخواد معالجش کنه، بگیم این ولیه مال بعد القتل میگه. آخه اولاغ دیگه ولیه قبل و بعد ندارد. این من تتبب او تبعیتره، مناسبت حکم و موضوع یک، ذکر تبعیتر دو، دلیل بر این است که این ولی همین ولی عرفی رو میخواد بگد، یعنی یا خودش یا کسی که سرپرستی او را مینماید. والحق الحقیق القابل للتصدیق الا مثل جناب آقای افشاری آقای آجا امید که قبول نمی کنن، اینه که تبری موجب رفع زمان است.
در اینجا
جواد
دو جنبه
بگم، بذارشون بفرم نفرم من عرض خدمت عرض بفرم.